خواستم توضیح بدم که اصلا بدونیم با کی طرفیم و قصه چند چنده. بحث رفتارهای با الگوهای سنی رو براتون توضیح دادیم که اگر بچه ها در سنین نوجوانی حالا سیگاری به دست میگیرن یا یک رفتاری با جنس موافق و مخالف خودشون انجام میدن، تبهکار، مفسد فلعرض، جانی نیستند و رفتار ما در حقیقت سرنوشت خیلی ها و خیلی از اتفاقات رو مشخص میکنه. احتمالاً قصه معروف وکیل مشهور انگلیسی ویکتور هوگو با رمان بینوایان رو احتمالاً خیلیاتون دیده یا شنیدید. اونجا شما میبینید که یک رفتار سنجیده و بجا یک زندانی سارق رو به یک انسان شریف تبدیل میکنه. پس مستعصر باشید، آنچه که داریم دربارش صحبت میکنیم بازتابی از رفتار ماست که در رفتار فرزندانمون متبلور میشه. داخل پرانتز و زیرنویس بهتون بدم، نقش ژنتیک را نادیده نگیرید. برخی از بچه ها هستن یا برخی از افراد هستن که ماهیت ژنتیکشون به تربیت میچربد، اختلالاتی دارن، اختلالات سازگاری یا اختلالات ناسازگاری، درست در اگر بگم تیپ های شخصیتی مشکل دار، بچه های مشکل داری که از نظر ژنتیکی هستن، اینا رو خب از این دسته جدا میکنیم. اما در حالت متداول و متعارف بچه ها آینه تمام قدی از رفتار والدینشون هستن. و یادمون باشه اگر در سنین خاصی سری رفتارها کردن، لطفاً تمام نداشته های خودمون رو اون بچه ها تخلیه نکنیم. نکته مهم دیگری وجود داشت که گفتیم با توجه به فرمایشات این آقای محترم، والدینی که در تولید و ترویج و تشدید آسیب‌ها در خانواده با هم هیچ نوع کمگذاری نمی‌کنند و یک مسابقه‌ای دارند در ظاهر، وقتی که برای تخریب شخصیت بچه‌هاشون میشه همدستی و همدلی می‌کنند و با هم تصمیم می‌گیرند که بچه‌ها رو در یک تصمیم نابالغ، یک توافق غیر کارشناسی بچه‌شون رو نابود می‌کنند و بحث این که خانواده‌ها برای فرار از شرارت‌هایی که خودشون عاملش هستند سرنوشت بچه‌هاشون و کسان دیگر رو تخریب می‌کنن. بشنویم عزیزمون در ادامه چه فرمایشاتی داره.
واقعا برای اینکه من دست از این شرارت‌ها بردارم برای من زنگ گرفتن و این خانم زن خیلی خوبیه، خیلی زن درستکاریه، ولی خب راستش رو بخواید من اون مقطع زمان چیز زیادی از این قضیه نمی‌دونستم. برای من یه امر خواستگاری و ازدواج اینا خیلی زود انجام شد.
از شرافتی که این آقا در بیان دارن متشکرم. وقتی که میگن این خانم خانم درستکار و شایسته‌ای هست، خب شکر خداوند و شکر کائنات از این که بالاخره ایشون تسلیم هستند و میدونن که ضرورتاً اگر مشکلی هم وجود داره ربطی به شخصیت طرف مقابل نداره. یه نکته خیلی قشنگ دیگه ای که این دوست بزرگوارمون داره اعلام میکنه و من هم به عنوان یک معلم باید زیرنویس کنم این قضیه رو، باید براتون بازش بکنم. مطلبی که داره دربارش صحبت میشه درباره بازه سنی این آقا هولوش 20 سالگیه. دوستان عزیزم، چندی پیش پرونده پیش از ازدواج رو داشتم کار میکردم، یه آقای 36 ساله و یه خانم 35 ساله، همچین عدد سنی بود، جفتشون هم تحصیل کرده رشته کامپیوتر بودن و داستان جالب قضیه این بود که واقعا نمیدونستند که چه اصولی رو باید در این زندگیشون رعایت بکنن تا به مشکلات کمتری برسن و واقعا مثلا به یه مواردی اشاره میکردن که من فکر میکنم اگر فرصت و بسترش مساعد بود میگفتم شاید شما عزیزان متوجه میشدید که میخوام به چی اشاره بکنم. میخوام بگم حتی افرادی که سن بالاتری هم دارند، مثلا این آقا که تقریبا هلوش 20 سالش باید باشه احتمالا توی لحظه ازدواجشون، ولی حتی افرادی که گاهی تا 30-35-40 سالشون هم میره، حتی بعضی از افراد با داشتنه، من الان پرونده‌ای رو سراغ دارم که فرد مثلا الان نزدیک 70 سالشه ولی اصلا مشکلاتی که تو زمان یادم نمیره، پرونده هایی داشتم که زوجین تو سنین بالا برای هم چاقو میکشیدن و من حیرت میکردم که مثلا پدر جان مادر جان شما مثلا واکر تو با یه دست نگه میداری با اون یکی دست چاقو میکشی، آخه این چیه؟ و جالب قضیه این بود که حالا به هر صورت فرزندانی هم دارم. میخوام اینطوری بهتون بگم که دانش زندگی دانشی نیست که همه جا به ما داده باشن. به عنوان کسی که یکی از تخصص هام دکترای علوم تربیتی هست و اخص در ارتباط با حوزه درس و مدرسه و برنامه های درسی و محتواها کار کرده ام، میخوام عرض بکنم که واقعا نیاز به بازنگری سرفصل‌ها و سیلابس‌های درسی هست برای اینکه به بچه‌ها مهارت‌های زندگی آموزش داده بشه. واقعا بچه‌های ما و خود ما اصلا زندگی رو از کجا یاد گرفتیم؟ خواهش میکنم، میگن حاسبو قبلا تو حاسبو، واقعا الان بیایم با خودمون یه دوتا چارتا بکنیم. هر کدوم از ماهایی که داریم این حرفا رو میزنیم و میشنویم، خودمون زندگی رو از دست کی یاد گرفتیم؟ کجای مرجع تخصصی وجود داشت که بیاد بشینه و برای ما آموزش بده؟ چند درصد از مردم جامعه ما الان تو نقطه ای هستن که کلاس های تخصصی براشون گذاشته میشه و با فراغ خاطر میشینن و گوش میکنن؟ الان مشاورهای قبل از ازدواج رو که شما میبینید، من خودم کارم همینه دیگه، طرف میاد مشاوره پیش از ازدواج، یه جلسه میاد 45 دقیقه میشینه میگه خب آقای دکتر دیگه خوبه ما بریم دنبال کارمون؟ و من اینطوری هم که خدای من چطور ممکنه همچین ذهنیتی وجود داشته باشه؟ تازه اینم فقط برای اینکه یه تیک بزنن، انگار که مثلا شما باید بری یه گواهی نامه‌ای بگیری که فقط بگی آقا من این کارو کردم و ای کاش سرفصلا درست باشد. ماهیتا ما بلد نیستیم چگونه زندگی داری بکنیم. این پسر و این آقای بالغ امروز درست میگفت. چی بلد بود از این زندگی که توقع داشتیم بتونه اون مقطع زندگی رو راهبری کنه؟ اگر ایشون زمینه‌های آموزشی درستی داشت که هرگز کارش به اونجا نمی‌رسید. اگر یه همچین وضعیتی وجود داشت که هرگز خود این پسر تمکین نمی‌کرد به ازدواج. اصطلاحاً اگر شعور اجتماعی این فرد به اندازه‌ای که باید می‌بود بود، اصلا پدر مادر میذاشتن به قول قدیمی ها سرشو میذاشتن لب باغچه میبریدن. گفت آقا من نمیگیرم، نمیکنم، و وقتی که نمیتونم چرا باید این کارو بکنم؟ غافل از این که این کار رو میکنیم تحت عنوان اینکه عاق والدین میشیم اگه این کارو نکنیم. ای بابا این چه حرفایی میزنیم، این چه کارایی میکنیم. یه سریالی فکر میکنم سال 73 پخش میکرد، من بازپخشش رو چندی پیش دیدم، یه سریالی بود من اون زمان می دیدم به نام سریال پدر سالار، با حضور زنده یادان آقای محمد علی کشاورز فقید، خانم خیرآبادی و سایر بزرگان، آقای اطلسی محترم و سایر عزیزانی که بودن. و ما یادم اون زمان که این سریال رو می دیدیم چقدر سرزنش می کردیم نقشی رو که خانم کمند امیر سلیمانی بازی می کرد که تو چقدر زن بدی هستی، چقدر همه رو اذیت کردی. با گسترش درگاه های دانشی و علم و همینطور بالاتر رفتن فرهنگ اجتماعی، ما فهمیدیم که ای بابا این بنده خدا چقدر مشکل داشت. آقا مگه ما میتونیم یه همچین رابطه هایی رو داشته باشیم؟ میخوام این رو بگم که ما بلد نبودیم زندگی کردن رو و کسی هم نبود که درست به ما یاد بده و این بنده خدا هم از همین قانون مستثنا نبوده است. به خاطر همین یکی دیگه از آسیب هایی که میتونه دوباره تولید بشه و باید این نکته رو بگم، از این درگاه محترم و علمی و رسمی باید بگم، دوستان عزیزم همچنان یه همچین افرادی وجود دارن و من دارم میبینم طرف میاد برای دختر 17 سالش میگه آقای دکتر دختر باید زود ازدواج کنی، یا پسر مثلا 18-19 سالش رو میاره هنوز پسر دیپلم نگرفته میگه بازم بگیره، دکتر زن بگیر، زن تا نگیره زندگیش در نمیاد. از اون طرف پسری رو سراغ دارم 34 سالشه میخواد ازدواج کنه، برادر خواهرش میگن نه این شعور زندگی کردن نداره و نمیدونم چی باید بگم. دوستان عزیزم یه سری به اتاق فرمان میزنیم و برمیگردیم.
مهندسی معکوس در تحلیل خیانت، توجه به نشانه ها برای داشتن ارتباط و ازدواجی سالم و کم آسیب.
از رادیو سلامت
دیگار شیشه ای شیشه ای
دو بچه هم دارم، فقط به فکر اون بچه هم، فقط دارم به حال اون بچه هم میسوز که هم بی پدر
خیلی خب. امروز هم و در این برنامه هم باید به این جنبندی برسیم که اتفاقاتی که در ذهن و زندگی هر یک از ماها افتاده در حقیقت بازتابیست از آنچه که به سر ما اومده و واقعا چقدر دردناکه که ما یه جایی صورت حساب‌هایی رو باید پرداخت کنیم که خودمون براش کاری نکردیم. یعنی ما میراثدار ارث نامطلوبی هستیم که به همون رسیده و ما اصلا بیگناهیم ازش. و من به عنوان کسی که مدتی افتخار دارم به مردم در این حوزه کمک میکنم، واقعا بسیار پرونده هایی رو میبینم که مشکلات حل نشده و سبکای ناکارآمد تربیتی در ادوار گذشته باعث شده که افراد در سنین بزرگسالی چه با زندگی شخصیشون چه با زندگی خانوادگیشون با مشکلاتی روبرو بشن و ما طیف های عجیب و وسیعی رو از ناکامی ها و دلمردگی ها و ناامیدی ها در زندگی افراد متأهل داریم میبینیم و همه این ناامیدی ها در یک جا به هم میرسه و اونم باور این که این زندگی درست نمیشود. دیدی در گذشته اینطوری شده بود بعد دیگه درست نمیشه و اون وقت اون کار نادرست خیانته یکی از میوه های مسموم یه همچین سبک های تربیتی است. لطفاً مراقب زندگی خودمون و آیندگانمون باش.
سایت رادیو سلامت دیدن می‌کنید. نشانی سایت www.radiosalamat.ir.
که تا ایرون سازیم چی گلستون ستینا. کرد و عرب و بختیاری عزیزم، بیاین وایای کنیم بنگ هایوری سپینام، بیاین وایای ببندیم عهد و پیمون عزیزم، که تا ایرون سازیم چی گلستون ستینام.
گاهی باید به مشکلات و رنج‌های زندگی لبخند زد و امیدوار بود که خداوند مهربون درهای شادی رو برامون باز خواهد کرد و هیچ وقت ما رو تنها نخواهد گذاشت. بیایید تلاش کنیم که روزنه‌های امید همیشه روشن بمونه. اینجا رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
دختران آفتاب. راوی فروغ انصاری، نویسندگان امیر حسین بانکی، بهزاد دانشگر و محمد رضا رضایت‌مند، تهیه کننده علی رضا نقداف.
بخش 44، از در اتاق که رفتم تو دیدم بچه ها لباس هایشان را پوشیدند. فاطمه در حالی که چادرش را روی سرش مرتب می کرد گفت: مریم جون، پچر معطلی زود باش، لباساتو بپوش، دیر میشه ها.
او قربی خیر، کجا؟
با بچه ها میریم حرم دیگه، دیشب حرفشو زدیم، یادت نیست؟
چرا؟ تازه یادم اومد.
رفتم کنار ساک و مسواک و خمیر دندان را گذاشتم توی جیبش، ولی من میخواستم یه تلفن به مامانم اینا بزنم.
خب یه وقت دیگه بزن، الان دیگه وقتش نیست، همه منتظرند.
مثل همیشه هیچ کاری بی راهنمایی عاطفه به سرانجام نمی رسید. انگار به فکر خودم نمی رسید. اون که از دل من خبر نداشت، اون که دیشب مثل من از فکر بابا و مامانش بی خوابی نکشیده، دلشور امانش را نبریده، اون که مثل من نگران اوضاع خانوادهش نیست، باید هم بلبل زبانی کنه.
نمیشه، همین الان باید تلفن بزنم تا خیالم راحت بشه، وگرنه.
فاطمه دیگر نگذاش ادامه بدهیم، حرفم را قطع کرد. روی حرفش به بقیه بود.
خب بچه ها مهم نیست، شماها برید، من میمونم با مریم، میریم تلفن کنه خونشون، اگه فرصت شد با هم میایم حرم، وگرنه برمیگردیم خونه دیگه. سمیه میدونه من توی حرم معمولا کجا میرم، اگه اومدیم همونجا وعدمون باشه.
بچه ها رفتن و فاطمه صبر کرد تا من آماده شوم. حدود 20 دقیقه ای معطل شد.
میبخشی فاطمه جون، به زحمتت راضی نبودم.
دوباره که رفتی روی خط تعارف مریم خانم؟
تا مخابرات چقدر راهه؟
اینقدر نیست، نگران نباش.
تا مخابرات کمی صحبت کردیم. احساس می کردم که از دیروز تا حالا با هم صمیمی تر شده ایم. مخابرات کمی شلوغ بود. بچه‌ای هم آنجا بود که مرتب ونگ می زد. مادر بیچاره اش هم آسی شده بود که با او چه کار کند. آقا نوبت من نشده؟
عجله نکنید خانم، دو نفر دیگه هم جلوی شمان.
بعد از اون هم نوبت من بود. آن یک رو به اندازه یک ماه برایم طول کشید. بالاخره نوبت من شد.
خانم عطوفت کابین دو. خانم عطوفت تهران کابین دو.
به زحمت از لابلای جمعیت راهی باز کردم تا رسیدم به کابین دو. با عجله گوشی را برداشتم. الو مامان؟ الو؟ صدای بوق ممتد تلفن که هر دو ثانیه یک بار قطع می شد، یک سطل آب یخ خالی می کرد روی سرم. فکر کردم شاید دارد کتاب می خواند، ولی بوق قطع نشد. شاید هم دارد روی نقش جدیدش فکر می کند، تمرین می کند یا هر کار دیگه‌ای. ولی خیلی طولانی شد، هیچ فایده ای نداشت. صدای آن بوق لعنتی قطع نمی شد. نکند هنوز قهر باشد. گوشی را گذاشتم سر جایش و آمدم بیرون. از مسئول مخابرات خواهش کردم که اسم و شماره مرا دوباره در نوبت بگذارد.
ممکنه یه رو بی طول بکشه ها؟
مهم نیست، صبر میکنم. فاطمه نشسته بود، قرآن جیبیش را در آورده بود و زیر لب زمزمه می کرد. سرش را بلند کرد.
چی شد؟ فعلا کسی نبود. شایدم مادرم به کاری مشغوله که تلفن رو بر نمی داره. قرار شد شماره رو دوباره برام بگیره، ولی یه رو بی طول می کشه. می خوای تو برو به کارات برس، من خودم بعدم میام حرم.
دوباره قرآن کوچکش را باز کرد و آورد بالا. نه صبر میکنم، با هم میریم. خودم را انداختم روی نیمکت و سرم را تکیه دادم به دیوار. خدا را شکر آن مادر با آن بچه نقنقویش رفته بودند. سالن کمی ساکت‌تر شده بود، فقط صدای جیغ جیغ کسانی که توی کابین بودند به گوش میرسید. مادر را بگو چقدر از سر و صدا فراری بود. آن روزی هم که ظرف سوپ از دستم رها شد و شکست، چند لحظه ای در را باز کرد. فکر می کنم اصلا از شکستن ظرف ها ناراحت نشد، فقط از صدای جیرینگ آن عصبانی شده بود. شاید هم فکر کرده بود که این دست گل را بابا به آب داده. اما وقتی مرا دید و لرزیدنم را، فقط نگاه کرد. شاید دیگر رویش نشد که فریاد بکشد، فقط فریادش را به شکل امواجی در آورد و با نگاهش آنها را بر سر من و پدر کوبید. بعد هم نوبت در بود که محکم بسته شد. نتوانستم بیشتر از این خودم را به بیخیالی بزنم. بالاخره باید کاری می کردم. این زندگی مال من هم بود. باید کاری می کردم. چند لحظه بعد خود را جلوی در اتاق مادر دیدم، در حالی که دستم را مشت کرده بودم و بالا آورده بودم تا در بزنم. اما دوباره دستم را پایین آوردم. تردید عجیبی به دلم چنگ انداخته بود.
واقعا تقصیر کیه؟
مهم نبود. مهم این بود که این داستان باید زودتر تمام می شد. دوباره دستم را بالا آوردم. دیگر معطل نکردم. آن را به در کوبیدم. هیچ جوابی نیامد. دوباره تکرار کردم. باز هم جوابی نیامد. برای سومین بار در زدم و این بار گفتم
مادر، مادر منم.
جوابی نبود. در را باز کردم و به داخل رفتم.
از دیدن اوضاع اتاق متحیر شدم. همه چیز به هم ریخته و آشفته بود. چمدان مادر روی تخت بود. لباسهایش هم گوشه و کنار افتاده بود. کجا میخواست برود؟ باز هم قهر؟ نشستم کنارش روی تخت. تا حالا ندیده بودم این گونه گریه کند. دلم برایش سوخت و کمی هم به سینما حسودیم شد. یعنی مرا هم به اندازه سینما دوست دارد؟ اگر مرا هم یک هفته نبیند، همینقدر برایم دلتنگ می شود. گذاشتم روی سرش و کمی موهایش را نوازش کردم. مادر، مادر بس کن دیگه، برو دست از سرم بردار. صدایش یک جوری بود، خشن و ملتمسانه. چرا میخوای بری؟ سرش را بلند کرد، انقدر تند و ناگهانی که بی اراده دستم را کنار کشیدم. برای چی بمونم؟ دیگر از اون رگه ملتمسانه صدایش خبری نبود. شاید هم به همین علت صدایش انقدر خشن به نظر می آمد. شاید هم به خاطر گریه بود. به خاطر من، بابا و خودتون. خنده یه تمسخرآمیزی کرد که کمی از خشونت لحنش کم کرد.
خودم؟ نه بابا، کی به من اهمیت میده؟ مگه کسی هم به فکر من هست؟
معلومه، هم من هم بابا. سرش را به نشانه ی تأسف تکان داد.
تو به فکر من نباش عزیزم، برو به فکر خودت باش که پس فردا آخر و عاقبت مثل من میشی، میفتی زیر دست یه مرد خودخواه، یه ذره هم بهت اهمیت نمیده.
یک لحظه خودم را در حالتی مثل مادر تصور کردم، زنی که از دست دخالت‌های بیجای شوهر خودخواهش به تنگ آمده است و قصد دارد خانواده‌اش را ترک کند. آیا چنین روزی در انتظار من هم هست؟ اگر این گونه باشد، چگونه خودم را برای چنین روزی آماده کنم؟ ولی بعد بیاد آوردم که در این مورد به خصوص خود من هم طرف پدر هستم. دلم نمی‌خواست مادر به خاطر کارش ما را ترک کند.
چرا در مورد پدر اینطوری فکر میکنید؟ باور کنید اون به فکر شماست، اون نگران سلامتی شماست، نگرانه که شما با اینقدر کار کردن مریض بشید.
آن موقع این حرف را با اعتماد کامل زدم. مادر خندید، بلندتر از دفعه قبل. لحن خندش بیشتر طعنه آمیز و مسخره بود، خنده های عصبی که میخواست احساساتش را پشت آن پنهان کند.
پس تو هم فریب زبون چرب و نرمشو خوردی ها؟ تو هم مثل بقیه ی زنو ساده و زود باوری. ای دختر، تمام زنو همین طورند، ساده و زود باور. فکر میکنند که مردها هم به سادگی و دلپاکی خودشونند. فکر میکنند واقعا حرف مردا حرفه، برای همینم اینقدر زود فریب میخورن. همینطور که منم فریب زبون اونو خوردم. همون روزای اول آشناییمون، روزای دانشکده، اون موقع که در گروه تئاتر بودم.
خنده یه تمسخرآمیزش به لبخند خشکی مبدل شد. تأسف عمیق در پشت آن لبخند پنهان بود که دل را به درد می آورد. نگاهش را که جدی تر شده بود دوخت به عکس روی میز آرایش، عکسی که مال روز ازدواجشان بود.
بهش گفتم من هنرمندم، یه بازیگر، به کارم هم علاقه دارم و میخوام اون رو ادامه بدم. گفت باش، من مخالفتی ندارم، حتی دوستم دارم که همسرم هنرمند باشه. گفتم من خواستگارهای